تونستیم در فوتبال جب و آروم کردیم. بعد جالبه 100,000 نفر به من خوش ناموسی دادن. تنها ایرادی که از من گرفتن این که چرا تو کنفرانس نیومدی، نگفتن خدا پدرت بیا.
آقای قرنی خیلی ممنون.
چقدر از این مهم این جمله بازی ما، چرا آقای برانکو نیومد کنفرانس خبری، چرا آقای حسن زاده برخورد نمیکنی؟
ممنونم از شما امیر قرنی عزیز و محترم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. خیلی متشکرم از شما. خیلی متشکرم از شنوندگانی که همراه ما بودن و خیلی سوال داشتیم، متاسفانه دیگه وقت نبود که بپرسیم. ممنونم، با تو خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خورما پزونه یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران و رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. دوای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ماوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شنوندگان ارجمند رادیو تهران، ساعت 11:02 است. همکاران من آماده هستند تا برنامه زنده ذره‌بین رو تقدیم شما بکنند. با هم بشنویم.
ذره‌بین، نگاه به موضوعات پایتخت،
سیاسی، اجتماعی،
اقتصادی،
فرهنگی.
مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل زحمت کشته کندن. الان چند روز کارشون تموم شده.
خواستم ببینم اگر میدونن اشکال دارن چرا برطرف نمی‌کنن.
10 روز پیش کارکرد
تو فاضل. ولی کسی به حرف من توجه نکرد.
من خودم چند بار هم حضوری رفتم. همونم پیغام گذاشتم. اما اون از یک در واقع عملکرد نداشته شو مثبت.
مسئولین چه میگویند؟ ذره‌بین، نگاهی به موضوعات پایتخت. ذره‌بین.
به نام خدای خانم ها آقایان سلام، من محمد حسین هاشمی ام و اینجا ذره‌بین رادیو تهرانه. دیروز روز جهانی مبارزه با دخانیات بود و به خاطر همین ما امروز در ذره‌بین میخوایم درباره یک بلای خانمانسوز صحبت کنیم. خدا نکنه که درگیر اعتیاد باشید در خانوادتون، چون اگر هستید میدونید که چه اتفاق بدیه. ما امروز میخواییم در گفتگو با کارشناسان و مسئولان درباره پیشگیری از اعتیاد و همچنین برخوردهایی که نیروی انتظامی با معتادان انجام میده صحبت کنیم. علاوه بر این میخوایم بحث قرار بدیم که اعتیاد نوجوان ها هست، موضوعی که دغدغه بسیاری از کارشناسان شده و نیروی انتظامی هم یکی از دغدغه هاش بوده و درباره این موضوع فعالیت های زیادی را انجام داده. بر اساسی که آمارها میگن بیش از 2,800,000 معتاد شناخته شده در کشورمون وجود داره، نحوه با این معتادان و نحوه برخورد با اونها از اهمیت‌های جامعهمون هست در حوزه اجتماعی. علاوه بر اون، این رو هم نباید فراموش کنیم که شاید آمار بیشتر از این باشه، چرا که شناخت معتادان و معرفی اونها موضوعی هستش که هنوز در جامعهمون اونطوری که باید و شاید کامل نشده. شما هم با ما همراه باشید با شماره پیامک 3094 و به ما بگید که به نظر شما بهترین راه برخورد با نوجوانهایی که درگیر اعتیاد شدن چیه؟ امروز مهمان من در زربین جناب آقای سرهنگ بخشنده، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ هستند، و همچنین جناب آقای عبدالله نظری، سرپرست دفتر تشکل‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، که یه چند دقیقه دیگه باهاشون گفتگومون رو شروع می‌کنیم. بسیار عالی. من سلام میکنم به جناب آقای نظری، سرپرست دفتر تشکل‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمان عزیز برنامه جناب سرهنگ بخشنده.
سلامت باشید آقای نظری عزیز. میخوام از اینجا شروع کنم که ما هممون درد اعتیاد رو تقریبا درک کردیم در جامعه، چه اونهایی که به نوعی خودشون یا خانوادهشون درگیر این اتفاق هستن، چه اونهایی که دغدغه های اجتماعی دارن. و طبیعتا میشه گفت که الان اعتیاد سال هاست که دغدغه ای برای مردم ما در کشورمون شده. از یک جایی به بعد یک اتفاق خوب افتاد و اون هم این بود که تشکل های مردم نهاد وارد شدن و تلاش های موقفی رو کردن. شما به من بگید که چقدر الان فکر میکنید که حضور تشکل های مردم نهاد تونسته کمک بکنه به کاهش مقوله اعتیاد در کشورمون، موزل اعتیاد در کشورمون، و چقدر ما فضا رو آماده کردیم برای حضور این تشکل‌ها که بتونن فعالیت بکنن، فعالیت‌های مفید؟
بله، خیلی ممنونم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. من اجازه میخوام که صحبتم رو با دو جمله از سخنان مقام معظم رهبری که بسیار مهم هست در بحث مشارکت‌های اجتماعی و تقویت اون آغاز بکنم. مقام معظم رهبری می‌فرمایند که بنای جمهوری اسلامی بر اعتماد به مردم و اعتقاد به مشارکت مردم است. و در جای دیگه ایشون می‌فرمایند که نیروهای مردمی خیلی می‌توانند کمک کنند و استفاده و کمک از مردم هنر می‌خواد و برنامه ریزی. در دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مخدر، به خصوص در چند سال اخیر با اتخاذ راهبرد اصلی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر، استفاده از سازمان‌های مردم نهاد در برنامه هست. الان در حدود 2411 سازمان مردم نهاد در حوزه‌های فرهنگی، پیشگیری، حتی درمان و صیانت اجتماعی مشغول فعالیت هستن. که
کمپ ها هم جز همین ها به حساب میاد؟
البته اینجا یک اختلاف نظر هست. در آیین نامه‌ای که در هیئت دولت به تصویب رسیده و دستگاه‌های تخصصی، شما مستحضرید که ستاد مبارزه با مواد مخدر دستگاه صدور مجوز سازمان مردم نهاد نیست. مثل سازمان بهزیستی، مثل وزارت کشور، مثل ورزش و جوانان، دستگاه‌هایی که متولی هستند و مجوز سازمان مردم نهاد صادر می‌کنند، در واقع به عنوان شرکای اجتماعی ما هستند و ما از همه ظرفیت‌ها برای اجتماعی شدن امبارزه استفاده میکنه.
من متوجه بشم، یعنی این که مثلا بهزیستی میره مجوز میده به یه سری سازمان مردم نهاد و شما چه کار میکنین و شما کمک مالی میکنید بهشون؟
کمک مالی که ستاد انجام میده به سازمانهای مردم نهاد بسیار محدوده. این نکته خوبیه که شما فرمودید. تقریبا ما بر اساس شیوه نامه‌ای که در دفتر توسعه مشارکت ها تهیه شده و از طریق ستاد ابلاغ شده، با توجه به سطح بندی که برای سازمان‌های مردم نهاد صورت گرفته، نهایت 2,500,000 تومان بابت هر طرحی که در محلات سازمان‌های مردم نهاد انجام میدن ما میپردازیم. این عدد اصلا قابل قیاس با مبالغی که دستگاه‌های دیگه در اختیار سازمان‌های مردم نهاد قرار میدن اصلا نیست. اونچه که ما در مجموعه دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی و ستاد مبارزه با مخدر از سازمان‌های مردم نهاد استفاده می‌کنیم، عرض کردم اینا به عنوان شرکای اجتماعی ما هستن، ولی این نکته‌ای که فرمودید که کمپ‌ها به عنوان سازمان مردم نهاد هستن یا نه، بعضی از کمپ‌های ترک اعتیاد ذیل یک مؤسساتی که اون مؤسسات به عنوان سازمان مردم نهاد از سازمان بهزیستی مجوز می‌گیرن فعالیت می‌کنن، ولی کمپ به معنی یک مرکز درمانی ترک اعتیاد محل اختلاف نظر هست بین دستگاه‌های مرتبط و عضو ستاد.
شاید به خاطر همینه که یه سری هم اتفاقاتی در کمپ‌ها میفته که شاید مردم یه مقداری نگران بشن ازش، و به خاطر اینه که شاید متولیش هنوز تکلیفش معلوم نشه.
البته متولی اصلی کمپ‌های ترک اعتیاد سازمان بهزیستی کشور هست، به واسطه اینکه مجوز رو سازمان بهزیستی میده. و اگر مردم در خصوص مراکز ترک اعتیاد و اتفاقاتی که احیانا اونجا میفته گزارشی رو به ستاد مورد مواد مخدر بدن، دفتر توسعه مشارکت های مردمی اون رو حتما پیگیری میکنه.
بسیار عالی. عرض به خدمتتون که ممنونم از شما. اما سلام میکنم به جناب سرهنگ بخشنده، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران.
سلام علیکم. بنده به نام خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکارانتون و مردم عزیز شهر تهران.
سلامت باشید آقای بخشنده. من میخوام یه مقداری بیشتر آماری با شما صحبت کنم و در اون حوزه نوجوان ها که دغدغه هم هست باهاتون صحبت کنم، چرا که همین الان که متوجه شدن یکی از شنوندگانمون درباره اعتیاد نوجوان ها پیامکی برای ما فرستادن و گفتن که خواهش میکنن که واضح بگین 32 سالشونه، ایشون دانشجو دکترای دانشگاه تهران هستن و گفتن که من وقتی که میرم توی دانشگاه سرمو بالا نمیگیرم به خاطر اینکه دخترای 18 تا 20 ساله، مثلا 22 ساله کنار پسرها نشستن دارن سیگار میکشن و حتما بینشون هم مواد دیگه رد و بدل میشه، از بوش حداقل فهمیدن، و جاهای مختلفی مثل تهران هستش که اتفاقا جاهای فرهنگی هم هست، تا مثالش در نزدیکی میدان قدس یک فضای فرهنگی هستش که ما شبها واقعا خانواده ها نگران میشن برن اونجا، انقدر که بوی این مواد مخدر تازه به دورون رسیده زیاد هست. چه کردید شما برای این که واقعا ما حداقل این دغدغه رو دیگه انقدر واضح نداشته باشیم؟
از خودم خدمتون، پلیس به عنوان یک در واقع مجری مقابله کننده اقدامات بسیار خوب در تهران انجام داده. ما در تهران در مجموع 220 هزار نفر برآوردیم، ما در واقع معتاد داریم 150 هزار نفر معتاد رسمی هستند، 70 هزار نفر تفننی هستند و 15 هزار نفر معتاد متجاهر که از خانه و زندگی اجتماع ترد شدن و در پارک ها و نقاط آلود زندگی کنن، که پلیس آخرین اقدامی که انجام داد برج نوه پارسال 10 هزار نفر از معتاد متجاهر و مرد و از تهران نقاط آلوده خاصه شوشرند مولا به بازار جمع آوری کرده و در حال حاضر نگهداری میکنه. در کنار این ما برای خانمان 1500 نفر برآورد معتاد متجاهر تهرانه که متاسفانه ظرفیت
اینا اونایی از ما میبینیمشون و عموما سنشون هم زیاده، یعنی مثلا بالای 30 سال هستن آقای
همه تهرشون هست، جمع هم داریم. همین خانمای معتاد متجاهر که خیابون و پارک زندگی میکنن 1500 نفر قطعا اینا ارتباط میگیرن، بخششون داره توضیح میکنن و ارتباط میگیرن با خانمای جوان، حتی دانشجوها و دانش آموزان. این هم موضوع
من یه بار دیگه خدمت شما بودم راجع به این موضوع صحبت کردیم و خیلی هم نگران کننده بود، خصوصا مثلا مصرف گل در بین جوانها و نوجوانها و داروی ریتالین اگر که اشتباه نکنم که مد شده بود قبل از امتحانات و اینها نوجوانها و جوانها استفاده میکردن. الان چند وقتی هست که آمارشو نمیشنویم، اما اون چیزی که میبینیم و اون چیزی که میشنویم توی جامعه نشون دهنده اینه که متاسفانه علارغم همه تلاشایی که شما و ستاد مبارزه با مواد مخدر کردن اما ماجرا یه مقداری تلخه.
واقعیت اینه که بالاخره گل ماده مخدر قول که 5 برابر حشیش اثر مخرب داره بین جوانان، دانشجوها، دانش آموزان در حال افزایشه
و خیلی هم راحت داره تقسیم میشه.
بعد چون کاشت و برداشت و مصرفش هم خیلی راحت به صورت سیگارت داره مصرف میشه، رو به افزایش در تهران. من چند بارم تو مصاحبه گفتم این دیو سیاه دم در همه خونه ماها خیمه زده، رحم نمیکنه. این مثلا بخشنده است، این آقای نظریه در همه تهران داره گرفتار میکنه و صرفا هم کار پلیس جواب نمیده. یعنی ما بگیریم ببندیم نگه داریم، این جواب نمیده.
کار فرهنگی لازمه،
کار فرهنگی لازمه، خانواده ها باید بیان پای کار. الان فاصله افتاده متأسفانه بین خانواده و جوان، چه دختر و پسر، در جامعه فاصله افتاده. همسالان جای خانواده، بزرگتر خانواده رو گرفتن، در واقع پدر مادر رو گرفتن، دوستان، همسالان. و متأسفانه نظارت والدین هم خوب نیست بین برای بچه‌هاشون. بلکه 10 شب 12 شب لزوم نداره مثلا یه دختر جوان دبیرستان یا دانشجو بره مثلا تولد مثلا رفیقش، هم کلاسیش، هم دانشجو دانشگاهش، اینا تالی فاسد داره. اینا مسائلی که واقعا جوان گرفتار میکنه. میرن جمع میشن چند تا جوان کنار هم و این اتفاقات میفته. خدا نکرده مواد مصرف میکنن یا قرص مصرف میکنن. و متاسفانه فضای مجازی هم نقش اساسی داره، تبلیغ میشه، هم داره خرید فروش میشه. متاسفانه
خیلی راحت هم شده، خیلی راحت میتونن،
خیلی راحت دارن تبلیغ میکنن.
من یه آماری شنیدم، نمیدونم از شما بود یا از ستاد مبارزه با مواد مخدر، که اگر یک جوان بخواد تهیه کنه گل رو از همین فضای مجازی، تقریبا تو 20 و چند دقیقه میتونه که برسه بهش.
البته خب اینو ما تایید نمیکنیم، با تمام احترام به حضرت قائلم. الان زمان با تعداد طرحی که ما اجرا کردیم افزایش پیدا کرده، شاید بیش از 2 ساعت به این راحتی نیست. چون شوش هرند مولد تشریف بیارین دیگه به این صورت نیست علنن، چون اکثر معتادون رو جمع کردیم. بیش از 3700 نفر خورد و فروش ما کارشون مواد فروشی بود دستگیر کردیم. بیش از 90 درصدشون در زندان هستن و همه 10000 نفر معتاد و متجاهل هم در مرکز بازپروری داره نگهداری میشه. خیلی کمتر شده.
من دغدغم اون بخشی از جامعه خصوصا جوان و نوجوان ما هستن که اتفاقا از دهک‌های پایین جامعه هم نیستن. یعنی خانواده متمولی دارن و زندگی خوبی دارن، اما به هر حال یا مد شده بینشون یا هر چیز دیگه، اینا دیگه نمیرن از شوش و هرندی و اینا خریداری بکنن. اینا به نظرم خیلی راحت‌تر
چون روش واقعیت اینه که مواد مخدر قول یه مقدار متفاوته با سایر مواد مثل تریاک و هروئین شیشه. این داخل گلدون، تو گلخونه ها، داخل خونه، جای مختلف کاش میشه خیلی راحت. میتونن اینو به دربار متأسفانه تخمش هم از بذرش هم از کشور اروپایی خاصه هلند میاد و بسیار هم گران قیمت، 200 تا 500 هزار تومان هر در واقع بذرش، دونه بذرشه. اینو داخل گلدون، داخل جلوی در واقع خونه، آپارتمان، اینو میکارن و بهره برداری هم خیلی راحته. خوش میشه و داخل سیگارت میریزن و مصرف میکنن. و متأسفانه این فاصله که جوانان پیدا کردن با والدین و دوستان ناباب و همسالان، همکلاسی‌ها جای اینو گرفته، این باعث شده یه مقدار در واقع جوانان به این سمت سو گرایش پیدا کنه و مصرف کل بینشون افزایش پیدا کنه. و واقعا ما تو اقدامات که انجام دادیم طرح‌های بسیار خوبی، از جمله تو حوزه اطراف مراکز آموزشی و مدارس ما طرح داریم، الان هم داریم ادامه میدیم. اقدامات خوبی در تهران انجام شده. تو حوزه پیشگیری ما 21 کلانتریمون در تهران در حاشیه تهران قرار دارن که در واقع بحث مصرف مواد مخدر بین جوانان بیشتره. برنامه خوب گذاشتم براشون، این کلمه نگفتن دنبالون که به جوانان یاد بدیم.
تو مهارت، مهارت نگفتن در دنیا هم داره آموزش داده،
هم آموزش پرورش در واقع همکاری دارم تو مدارس که در واقع مناطق حاشیه نشین هستن، دارم تو کلاس برگزار میکنم در فرهنگ سراها، در شورایاری ها، ما بر در پادگان های حتی نظامی این مراکز، این کلاس ما برگزار می‌کنیم. ولی واقعیت اینه که پلیس تنها نمیگه، کسی صدا نداره. ما بیشتر باید انرژی رو در حوزه مقابله بذارم که مواد ورود پیدا نکنه. اینه که الان که قوله که دیگه برای ورس وارداتش نیست، قول اصلا داره کاش میشه متأسفانه به صورت گل خونه.
بسیار خب، برمیگردم به شما آقای نظری. هم آقای بخشنده هم خیلی از شنوندگانمون که من دوباره هم اعلام میکنم، اگر شنونده ما هستین و دوست دارید که مشارکت بکنید، به 30094 پیامک بفرستین و بگین که اگر شما بخواید که یک راهکار عملی بگید برای کاهش مواد مخدر در بین نوجوان ها و جوان ها، چه کاری انجام میدید. آقای نظری عزیز، هم آقای بخشنده گفتن و هم بعضی از شنوندگانمون مثل آقای فرهاد احمدی که اعلام کردن که بهترین راه اینه که ما فرهنگسازی بکنیم و ارتباط بین پدر و مادرها با بچه ها رو در حقیقت تحکیم ببخشیم، حالا با توجه به آنچه که این روزها ما شاهدش هستیم، افزایش توجه بچه ها به فضای مجازی و غیره، طبیعتا سازمان های مردم نهاد میتونن که تلاش بکنن در حوزه فرهنگ سازی و حتما شما میتونید که سیاست گذاری بکنید. بالاخره شما دغدغه اصلی سازمانتون مبارزه با مواد مخدره و اساسا به همین اسمه. چه کردید که سازمان های مردم نهاد رو زنگ خطر این اتفاق رو برای خانواده ها به صدا در بیارن و فرهنگ سازی بکنن؟
خیلی ممنون، لبه خیلی خوبی رو فهمیدید. من اجازه بدید که دو سه تا نکته اول عرض بکنم. قطعا مستحضرید بر اساس اولویت هایی که از روی مقام معظم رهبری اعلام شده در بحث آسیب های اجتماعی، اعتیاد رتبه اول رو داره.
بله.
نکته دوم این که من باید اینجا یه تشکر ویژه بکنم از اقدامات نیروی انتظامی و جناب سرهنگ بخشنده در منطقه هرندی. اون چه که به دفتر ما مرتبط میشه بحث ارتقاء مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی در محله هرندی هست. در کنار اقدامات پلیسی که عزیزان ما در نیروی انتظامی انجام دادن، اواخر خرداد ما انشالله ما همایش سازمان‌های مردم نهاد رو در محله شهید هرندی برگزار میکنیم به واسطه این که در اون منطقه در کنار کار پلیسی باید حتما کار فرهنگی و اجتماعی هم انجام بشه.
درست.
از طرف دیگه من میخوام توجه شما رو به این نکته جلب بکنم و همچنین شنوندگان عزیز رو. سال 85 که سیاست‌های کلان نظام از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده، ایشون تصریح دارن که ولی این نگرانی همچنان باقی است. در هر صورت نگرانی مقام رهبری تبدیل به این شده که الان جلسات آسیب‌های اجتماعی من جمله بحث اعتیاد در محضر ایشون برگزار میشه. با توجه به این مطالبی که عرض کردم و سوال حضرت عالی، بله ما در اولویت‌های سال 98 مون حتما بحث سازمان‌های مردم نهاد و نقش راهبردی و کلیدی که اینا میتونن ایفا بکنن در حوزه فرهنگ سازی و بحث ارتقاء اعتماد اجتماعی، امید اجتماعی، حتی نشاط اجتماعی که اینا همشون منجر میشه به افزایش سرمایه اجتماعی، در اولویت ستاد مبارزه با مواد مخدر هست. و شما مستحضرید که اگر ما مشارکت اجتماعی رو بتونیم ارتقا بدیم توسط مردم، حتما بی تفاوتی اجتماعی و بی مسئولیتی اجتماعی کاهش پیدا میکنه. من از همینجا استفاده میکنم و دست کمک دراز میکنیم به سمت همه مردم، همه گروه ها، همه طبقات. سازمان های مردم نهاد فعالیتشون و اقداماتشون به صورت سازمان یافته است. حتی گروه هایی از مردم که به صورت سازمان یافته هم نمیخوان کار سازمانی رو انجام بدن، ما در خدمتشون هستیم. گروه های مرجع، تمام گروه های اثرگذار، که همه با هم بتونیم این شعار ستاد رو که بحث یاریگری هست رو تحقق بدیم و انشالله همه با همدیگه یاریگر هم باشیم.
بسیار خوب، از همین فرصت استفاده میکنم با جناب آقای سرامی، مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر میخوام صحبت کنم. سلام میکنم، خوش اومدید زن.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام محضر شما و همه شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه شما.
سلامت باشید آقای سرامی. ما هرچه که در این حدوداً 20 دقیقه‌ای که از برنامه گذشته صحبت کردیم، تهش رسیده به اینی که باید فرهنگ سازی بکنیم، باید آموزش بدیم و باید بر اساس آنچه که تحقیقات هست کاری رو انجام بدیم که مردم بدونن که بچه‌هاشون چقدر ممکنه که درگیر مقوله اعتیاد باشن. شما هم تحقیقات انجام دادید در اداره کلتون، هم آموزش. چه کردین در حوزه تحقیقات اول؟
خب خیلی متشکرم از اینکه به این موضوع بسیار مهم که بیش از 91% مردم در سطح کشور اولین دغدغه خودشون رو در مسائل اجتماعی بحث اعتیاد مطرح کردن پرداختید. تحقیقات داره نشون میده که در شرایط موجود 5.4% از جمعیت 15 تا 64 سال کشور، معادل 2,802,800 نفر، مصرف کننده مستمر مواد هستند.
این چیزی هستش که مشخص شده دیگه، چون من همین آمار رو اول برنامه گفتم و بعدش البته اشاره کردم به اینی که بعضی ها رو ما هنوز نتونستیم بشناسیم دیگه. طبیعتاً
ببینید در همه جای جهان با توجه به اینکه موضوع مصرف مواد، حالا به جز 6-7 کشور که بحث ماریجوانا رو بحث آزادسازی رو مطرح کردن، اما در عموم کشورها بحث اعتیاد برای رسیدن به تمامی شاخص‌های معتادان کار سختیه. در سطح کشور ما این موضوع سخت‌تر خواهد بود و طبیعتاً شیوع شناسی‌ها ما رو به تخمین‌های نزدیک خواهد رساند و اینکه ما اعلام می‌کنیم 2,802,800 نفر مصرف کننده مستمر داریم و 1,600,000 نفر مصرف کننده تجربی و آزمایشی داریم، به طور تقریباً با ضریب خطای بسیار پایین میتونیم یه ادعا رو بکنیم که این عدد با توجه به اینکه بیش از 4 تحقیق دیگر هم در ستینگ‌های مختلف کشور و در کانون‌های مختلف انجام شده، این عدد ما رو به یک تخمین صحیح نزدیک میکنه. نتایج این تحقیقات در جمعیت عمومی و در جمعیت نوجوانان و جوانان کشور چند واقعیت رو برای ما رقم میزنه. اولین واقعیت این هست که اساساً وضعیت شیوع مصرف مواد جوانگزینی و پیرگریزی شده. اگر این اتفاق رو در سطح کشور ما میبینیم، قطعا دستگاه های فرهنگساز که بیش از 51 دستگاه فرهنگی در کشور، چون جنس انقلاب فرهنگی است، طبیعتا باید رونق اقدامات فرهنگی خودشون رو بیش از گذشته انجام بدن. حرف ما این که با یک سمینار یا با یک برنامه مثل امروز پرداختن به موضوع اعتیاد کافی نیست. قطعا باید برای اینکه ما بتوانیم یک موج فرهنگی رو با این حجم ظرفیت‌های فرهنگی در سطح کشور انجام بدیم، برای 14 میلیون نفر دانش آموز، برای 5 میلیون نفر دانشجو، برای بیش از 10 میلیون نفر افرادی که در محیط‌های کارگری انجام وظیفه می‌کنند و برای بیش از 21 میلیون خانوار، قطعا ایجاد امواج فرهنگی برای ایمنسازی و توانمندسازی کار بسیار مهمی هست. من اینجا باید اشاره کنم که تمامی آمارهای ما نشان می‌دهد که در یک نگاه خوشبینانه حدود 25% از جامعه نوجوانان، جوانان و والدین تحت پوشش برنامه‌های پیشگیرانه قرار گرفتند و 75% مابقی هنوز زیر چتر این برنامه‌ها نیامدند. معنای حرف این است که نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که این عامل خطر می‌تواند زمینه رو برای این 75% به گونه رقم بزند که کار برای ما در آینده سخت‌تر خواهد بود. این نکته اول هست.
بله.
نکته دوم، نتایج تحقیقات برای ما نشان می‌دهد که شرایط کشور با توجه به رشد فزاینده تولید مواد مخدر در افغانستان که ما با تقریبا یک رشد 3400، حالا من بهتر بگم در سال 2017 نسبت به سال 2001 یک رشد 4700% رو ما ملاحظه میکنیم، این رشد تولید طبیعتا تأثیر خودش رو
4700% رشد کرده. بله، تولید مواد مخدر در افغانستان.
بله دقیقاً،
که عمومش هم برای صادرات متاسفانه از کشورمون
در سال 2001 میزان تولید افغانستان 185 تن بود، در سال 2017 میلادی شد 9000 تن، یعنی 4700% رشد داشته. معنای حرف این است که اگر ما تقریبا 30-40% تو افغانستان از مسیر کشور ما به طرف کشورهای اروپایی ارسال خواهد شد و با این حجم 3811 شهید گرانقدر و 12 جانبازی که همینجا من باید خدا قوت به تمام کادر نیروی انتظامی که جان برکف برای مبارزه با این موضوع خانمانسوز در تلاش هستند، اما ما با افزایش رشد شیشه امروز در افغانستان مواجه هستیم در کنار مواد افیون و موضوع الگوی مصرف ما طبیعتاً دچار تغییرات شده است.
آقای سرامی عزیز، چون من میخوام سوال انتهاییم رو از شما بپرسم، دارم این رو میگم، ما یک زمانی یک دیپلماسی رو انجام میدادیم با کشور افغانستان در حوزه مواد مخدر و نشستیم و جلسات متعددی گذاشتیم. من یادمه که مسئولان وزارت کشور حتی حضور داشتن، از همین ستاد شما بودن، مسئولان پلیس یه دوره وارد شدن. چه شد؟ به کجا رسید که ما الان دوباره دغدغمون شده افزایش تولید افغانستان؟
ببینید، امریکایی ها از زمانی که در افغانستان مستقر شدن با همه دیپلماسی که کشور داد، طبیعتاً برخی از کشورهای اروپایی و امریکایی از سود موضوع مواد مخدر